برگ گلو میکشه.
باز تشویق کردنش میشه در کارها، تو رویش تاثیر میذاره، زندگی اجتماعیش، رابطه اجتماعیش تاثیر میذاره با افراد، خجالتی نمیشه.
موسیقی میتونه تأثیر زیادی داشته باشه در یادگیری و آموزش کودکان، چون فضای شادی رو ایجاد میکنه برای کودک. اون ضرب آهنگی که توی شعرها وجود داره، بچه‌ها میتونن با اون شادی کنن، همزمان آموزش هم بهتر و موثرتر هستش. حتی در اعصاب و روان بچه‌ها چون تأثیر بسزایی داره، این باعث میشه بچه با فراغ بال بیشتری آموزش ببینه. خیلی موثر.
موسیقی برای بچه‌ها تأثیر داره دیگه، خیلی تأثیر داره برای کودکان. رویه میگیرن اقلا بچه‌ها خوبه.
مطالعات نشان داده گوش دادن به موسیقی قشر بینایی مغز را روشن می کند.
این بدان معناست که کودک با شنیدن یک موسیقی تقریبا بلا فاصله شروع به پیوند آن با خاطرات و تصاویری خواهد کرد که برای او جذاب است.
همین امر سبب پیوند سگانه موضوع آموزشی با موسیقی و خاطرات و تصاویر جذاب در هر فرد و البته کودک شده و یادگیری را بهتر و ماندگارتر خواهد کرد. امروزه ثابت شده موسیقی محرک قسمت‌هایی از مغز است که در موارد مربوط به شنوایی، حافظه، حرکت و احساسات دخیل هستند. مهم این است که از موسیقی مناسب و با کیفیت در تعلیم و آموزش او استفاده کرد.
از اینکه با نغمه صحت همراه هستید از شما سپاسگزارم. اما سرکار خانم سوفیا نکونام و جناب آقای دکتر عباس عبداللهی همراهان خوب ما در برنامه هستند. خانم نکونام عزیز، حقیقت اینه که یه اشاره هم داشتیم، ما از ابتدا کودکانمون، حتی میتونیم بگیم از قبل از تولد، در معرض موسیقی های مختلف هستن و خب شاید بشه با تأسف بیان کرد که این روزها اتفاقا کودکانمون مورد هجوم موسیقی های بیکیفیت هم قرار میگیرن. موسیقی های بازاری که نمیخوام حالا تقسیم بندی هم بکنم که مال داخل کشور هستن یا خارج از کشور، که میتونه از هر کدوم از اونها باشه. حالا با تمرکز شما مخصوصا بر اینکه بچه‌های ما موسیقی ما رو بشناسن، موسیقی خوب رو بشناسن، میدونم که از دغدغه‌های جدی شماست. اما چی کار باید بکنیم در این زمینه؟
تو این سالها تولید کننده ها و آهنگسازه زیادی بودن و هستن که در زمینه موسیقی کودک دست به خلق آثار ارزشمندی زدن، از جمله خانم سودابه سالم، آقای ناصر نظر، آقای مهدی آذرسینا، خانم هنگامه یاشار، آقای فریبرز رستمی، خانم حکیم اللهی و گروه آدمک که در سالهای اخیر بسیار پررنگ شده فعالیتشون. اون چیزی که از نظر من مهمه نحوه ارائه آثار این عزیزان هست که هرچقدر هنرمندان از طریق مراکز فرهنگی و دولتی همت‌های مادی و معنوی بیشتری بشن، کارهای ارزنده‌تر و ماندگارتری هم تولید خواهد شد و بیشتر افرادی که در حال حاضر در حال فعالیت و تولید هستن در زمینه موسیقی کودک بیشتر با هزینه‌های شخصی یا مردم نهاد دارن به حیات خودشون ادامه میدن. من بر این باور نیستم که ما از موسیقی های قبل از انقلاب عقب موندیم یا اینکه خیلی موسیقی با کیفیتی در اختیار نداریم، بلکه استعدادهایی هستن که یا به دلیل حمایت نشدن دیده نمیشن یا مهاجرت میکنن یا اینکه بسیار محجور میمونن و به نظر من نقش رسانه توی رسوندن موسیقی خوب به گوش بچه ها خیلی خیلی پررنگه.
خب این سال اینجا مطرح میشه خانم نکونام، آیا بچه های ما لزوما باید موسیقی کودک خوب بشنون یا هر موسیقی که شنیده میشه میتونه اونها رو به سمت تربیت شنوایی خوب ببره؟
یه اشاره کوتاهی کردم توی صحبت قبلیم، گفتم توی خانواده، توی محیط بیرون از کلاس، بچه‌ها هر موسیقی خوبی رو، اهم از پاپ، راک، جاز، موسیقی حالا محلی، هر چیزی رو در حد کیفیت خوبش اگه گوش بدن، گوششون تربیت میشه و واقعا مهم نیست چه سبکی باشه، مهم اینه که کیفیت بالایی داشته باشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر. تجربه و نظر شما در این باره چیه؟ چطور میشه با معرفی موسیقی های با کیفیت مهارت های اجتماعی و فردی کودک اون رو پرورش بدیم.
یه چیزی خانم بهرامی به ذهنم رسید که خدمت شما و شنوندگان عرض کنم این هست. موسیقی اهداف گوناگونی میتونه داشته باشه. مثل چیزهایی که تا الان خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، هم بنده هم استاد نکونام فرمودند. ولی بیایم به موسیقی به این دید نگاه کنیم. الان خیلی از بچه‌هایی که ما داریم یا موسیقی هایی دارن گوش میدن که شاید اون شایستگی و بایستگی رو نداره، یا معمولا جذب بازی‌های کامپیوتری میشه. یه پژوهشی انجام شده در این رابطه. در ارتباط با موسیقی هایی که شایستگی و بایستگی های لازمو ندارن، فکر میکنم که از حرام نشمس یعنی کاملا معلومه که تأثیر مخرب داره. ولی در مورد بازی های کامپیوتری و موسیقی میخوایم یه مقایسه ای رو توی پژوهش ها انجام بدیم. نتیجه پژوهش ها این هست که معمولا کسانی که بازی های کامپیوتری انجام میدن در یک فاصله زمانی کوتاه، اینها یا برنده اون بازی میشن یا بازنده اون بازی میشن. نتیجه نشون داده افراد یا کودکانی که درگیر این بازی‌های کامپیوتری میشن، یه ویژگی که اونها نمیتونن به دست بیارن که اونها صبوری لازم رو ندارن. چرا؟ چون در مدت زمان کوتاهی اونها یا برنده بازی میشن یا بازنده بازی، و به شدت هیجانشون هم هیجانی هستش که میخوان فقط برنده بشن. و سطح زیادی از خشم رو در این دو بچه‌ها ما خواهیم دید. ولی موسیقی داستانش متفاوته. موسیقی داستانش اینه که فیدبک بهت میگه. مثلا یه استادی مثل استاد نکونا اگر یه کودکی در گروهش باشه، ممکنه که یک جایی یک موسیقی رو درست ننوازه یا درست نخونه، فیدبک میگیره و این میآموزه که بتونه در جامعه خودش که حضور داره، اگر یه جایی کار کمتر درستی انجام میده خودش رو اصلاح بکنه، یا اگر یه جایی میتونه کار بهتری رو ارائه بده تلاش بکنه که خودش رو بهتر بکنه.
پس نگاه میکنید قشنگی های اشاره میفرمایید، این که اصلا بچه‌ها یاد میگیرن که صفر و یک نیست، طیفی است. میتونیم نسبتاً بهتر بشیم، میتونیم پیشرفت کنیم. یعنی لزوما به قول شما برنده و بازنده صرف وجود نداره. چقدر قشنگ شده.
و واقعا موسیقی این قدرت رو داره. علاوه بر اینکه داره به بچه‌های ما صبوری رو یاد میده، علاوه بر اینکه به بچه‌های ما داره یاد میده که اعتماد به نفس پیدا کنید. چه جوری اعتماد به نفس پیدا میکنن؟ یعنی یه کاری که قبلا بلد نبودن، الان مربی یا اون کسی که استاد ساز یا موسیقیشون هست بهشون میگه و اونها ارتقا پیدا میکنه. به عبارتی اصلا عزت نفس یا اعتماد به نفس تعریفش اینه، یه کاری که ما قبلا بلد نیستیم و الان انجام داریم میدیم و به اون مهارت دست یافتیم و حالا اعتماد به نفس این کار رو داریم. پس بنابراین وقتی که ما بحث کودک رو مطرح میکنیم، وقتی که ما گزینه‌هایی که کودکانمون میتونن استفاده کنن رو روی میز میذاریم، و فرضاً اگر یکیش بازی‌های کامپیوتری که این روزها خیلی رواج پیدا کرده و بحث موسیقیه، و وقتی فواید و مضرات اینها رو با هم مقایسه میکنیم، پژوهش‌ها این رو به ما میگن که میگن که کسی که در کودکی که در کلاس‌های موسیقی میره، کلاس‌های آواز رو میره، چون اونجا داره بازخورد میگیره، باعث میشه که ارتقا پیدا بکنه، باعث میشه که رشد پیدا بکنه، اعتماد به نفس و عزت نفس لازم رو به دست بیاره. ولی اونهایی که بازی‌های کامپیوتری رو انجام میدن، ممکنه یک سری محاسن داشته باشه، ولی مضراتش خیلی زیاده. از جمله این که اونها صبور بودن رو یاد نمیگیرن، اونها به برنده بودن فقط فکر میکنن، در صورتی که زندگی واقعی چنین چیزی نیست. ما اومدیم که از بودن به شدن برسیم، نه اومدیم توی این دنیا که برنده باشیم.
بسیار ازتون
موسیقی قدرت رو داره.
خیلی خیلی زیبا نگاه کردید و خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. خانم نکونام، میخوام یک قطعه دیگر از آثار خاص رو بشنویم، چیزی که بچه‌هامون میشنوند، باش کار میکنن و اتفاقا در همین طیفی که آقای دکتر عبداللهی هم بهش اشاره کردن حرکت میکنن.
بله بله، قطعه رشید خان رو میشنویم که قطعه موسیقی محلی مال منطقه قوچانه.
بله.
که تنظیم شده متناسب با سازهای کوبهی و ملودیک عرف و در آلبوم نمک منتشر شده.
بسیار هم متشکرم، با افتخار میشنویم.
Thank you.
بله، این قطعه رو با هم شنیدیم، قطعه ای که فهمم عمر خیلی طولانی
خیلی هم داره. از قطعات فولک هست که اتفاقا ما این قطعه رو تو مدرسه با بچه ها خیلی کار میکنیم، جز قطعات مورد علاقه بچه هاست، چون خیلی قشنگ میشه روش حرکت کرد، دست زد، پا کوبید و توی این قطعه بچه ها با ساز رباب هم آشنا میشن.
بله.
سازی که صداش بلتر از ارکستر بود، چون این آلبوم قطعات موسیقی محلی رو از مناطق مختلف ایران انتخاب کرده و توی هر کدوم یه سازی بلده. توی این قطعه ساز رباب بلده که مختص همون منطقه خراسان هم هست و حالا در کنار آشنایی با موسیقی فولک بچه با سازهای فولک هم آشنا میشن.
متشکرم از شما. موسیقی میتونه بر یادگیری بچه های ما توی طی مهارت های فردی و اجتماعیشون اثر بذاره. همین موسیقی رو بچه ها وقتی میخوان کار کنن یا میشنون، این اتفاق براشون میفته، درسته؟
بله خانم بهرامی، توی الان خیلی واقعا موسیقی یه حوزه و یه عرصه‌ای در پژوهش توی روانشناسی شده که خیلی ها در حیطه‌های درمان دارن ازش استفاده میکنن. مثلا کودکی که اختلال نقص توجه و بیشفعالی داره، این نمیتونه ریتم رو رعایت بکنه. کسی که بیشفعال هست ریتم ذهنی این تندتره و نمیتونه با ریتمی که متعارف هست حرکت بکنه. یه موسیقی هست به نام موسیقی بدن کوبه یا کوبش بدنی که بادی پرکاشن بهش میگن. این موسیقی برای درمان کودکانی که نقص توجه و بیشفعالی دارن داره استفاده میشه. چرا؟ چون داره به اینا ریتم رو یاد میده. حالا ممکنه شنوندگان بگن موسیقی بدن کوبه چیه؟ وقتی یک نفر با دست خودش به اعضای بدن خودش ضربه میزنه، این تولید صدا میکنه و این تولید صدا کردن رو یک نوع موسیقی است که فکر میکنم تو آفریقای جنوبی باشه، درست میگم؟
بله، تو اون قسمت هست و خب چیزیه که توی نگرش اورفشولوک بسیار بسیار پررنگه. یه کوچولو هم من اشاره کردم توی موسیقی بنیانی، گفتم ما از ساده ترین ابزار استفاده میکنیم که یکی از اون ابزار بدن بچه ها هست.
درست.
ما ریتم رو از طریق بدن بچه ها، بشکن زدن، دست زدن، پا کوبیدن تولید میکنیم و خب این وقتی که بچه ها از ساز بدنشون استفاده میکنن، حتی برای بچه های که سالمن موسیقی خیلی راحت تر درونی میشه براشون و ریتم خیلی راحت تر وارد وجودشون و وارد ذهنشون میشه.
ما حتی در موسیقی آیینیمون همین رو داریم.
بله.
کاملا اون حس نهادینه
میشه. دست زدن، وقتی ما یه موسیقی رو میشنویم که دوست داریم باش دست بزنیم، به صورت فطری دوست داریم ریتم رو نگه داریم. این خودش ابتدایی یا بشکن زدن، اینها ابتدایی ترین شکل های بدن کوب است که هر آدمی چه کلاس موسیقی رفته باشه چه نرفته باشه این واکنش رو داره نسبت به موسیقی.
همینطوره. یا به فرمایش شما توی مراسم های سوگواری که برای ائمه انجام میشه، خب اون بدن کوبه شاید یک نوعی
سینه زدن.
سینه.
یا حتی توی مراسم های سوگواری قومیت های خاص کوبیدن دست روی پا.
بله.
از که طرف
بله.
بانوان انجام میشه. همین
این هم میتونه یه نوعی ابراز هیجان و یک نوعی خب
یک ریتم هماهنگی هم بین
خانم بهرامی، از همین دارن استفاده میکنن برای کودکانی که نقص توجه و بیشتره، چون اونها یاد میگیرن که طبق ریتم حرکت بکنن. واقعا اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، وقتی که ما از موسیقی استفاده میکنیم، حالا به شکل‌های مختلفش، از موسیقی بدن کوبه یا موسیقی‌های دیگه‌ای که هست، اتفاقی که توی بحث عصب رسانه های بدن ما میفته اینه که میتونه در ما سطح آدرنالین که هورمونیه که استرس و اضطراب زیاد همراهش هست رو کاهش بده و سطح سروتونین که هورمونی هست که سطح شادکامی و مسرت رو در انسان افزایش میده رو افزایش بده. پس بنابراین ما میتونیم از موسیقی در اینطور موارد استفاده بکنیم. نکته دیگه ای که هست، ما در موسیقی حرکت داریم ولی مثلا در بازی های کامپیوتری حرکت نداریم. شاید یکی از مشکلاتی که در کودکان ما به نام چاقی وجود داره در مورد استفاده از بازی های رایانه‌ای باشه، ولی ما در موسیقی چنین چیزی رو هم نداریم.
خیلی از هر دو بزرگوارمون چکرم، سرکار خانم سوفیا نکونام و جناب آقای دکتر عباس عبداللهی همراهان خوب ما. متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. ممنون از شما که بنده رو قابل دونستید. در خدمت شما و شنوندگان
ما با افتخار میزبان شما هستیم و هر بار به زیبایی می آموزیم از شما. سرکار خانم نکونام بسیار خوش آمدید.
سلامت باشین. مرسی از شما.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی ممنونم که همراه ما هستید. 3102 رو فراموش نکنید. برامون پیامک بزنید و بگید که نظرتون در مورد موضوع برنامه‌مون چی است و اصلا چه چیزهای جدید در این برنامه آموختید یا بهش قرار بیشتر توجه بکنید در بحث پرورش کودکان نازنین خودتون. شما تلفن روابط عمومی سازمان رو هم که به خاطر دارید 162. روزتون به شادی. بدرود.
با پاهای گنده مثل پارو میزنه تو جلبک و ملق و بارو، یک دو میره جلو، غواصه تو آب شده ولو، با عینک پهن بی رنگ و رو کف دریا میکنه جستجو، یک دو میره جلو، غواصه تو آب شده ولو، میشه با یک لاک پشت رو برو، مثل سفره ماهی پشت و رو، میخوره تلو تلو، میچرخه دوباره از نو.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
تصویح صبح، دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست، عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند، درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید، قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود، تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار محبوبی که امید بخش زندگی هاست. شنوندگان گرامی سلام. خورشید عشق را ره شام و زوال نیست، بر هر دلی که تافت در آن دل زلال نیست. در آسمان دلبری و در آستان عشق، نور جمال دلبر ما را مثال نیست.
شبهای روشن، شبهای دل سپردن به هر آن چه غیر اوست و دل کندن از هر آن چه بیرونیست. مسافران پرواز شبهای روشن، پروازتان بی خطر، توشه راهتان دعای نیمه شب و وقت سحر، دعای نیمه شب و وقت سحر.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار.
بریم سراغ آیه 17 سوره لقمان، ببینیم خداوند متعال از زبان جناب لقمان چه توصیه هایی به ما داره. جناب لقمان میفرمایند: یا بنیه اقم الصلاه و امر بالمعروف. پسرکم، فرزند عزیزم، نماز، صلات یا همون توجه به خدا که بالاترین جلوش همین نمازهای 17 رکعت ماست، این رو به پا دار. چرا که در نماز ما از خداوند متعال طلب توجه میکنیم، طلب امکانات میکنیم، طلب هدایت میکنیم، طلب دانش میکنیم، خدا رو تسبیح میکنیم، از آن چیزی که ما میفهمیم خدا رو بالاتر میدانیم، خدا از فهم ما بالاتره و از این خداوند یاری میخواییم، از این خداوند نور هدایت میخواییم. و وقتی کسی اینجوری عمل میکنه، موفق میشه به اون نظام ارزشیش عمل بکنه. و امر بالمعروف، به آنچه که خیره امر کن. کسی که به خیر امر میکنه در وهله اول خودش عمل میکنه، یعنی معروف ها و چیزهای خوب. معروف یعنی چیزی که انسان خوبیش رو میفهمه، خوبیش رو میشناسه و براش محبوبه، چیزی که انسان براش محبوبه رو انجام میده و تازه دیگران رو هم دعوت میکنه. این یک درجه بالایی از عزت نفسه. و خداوند میفرماید از منکر نهی کن. و وقتی کسی از کار زشت، یعنی چیزی که زشتیش رو همه میفهمن، خود ترک کنندش میفهمه، یعنی طبق نظام ارزشیش، فرد صاحب عزت نفس خودش سراغ زشتی ها، سراغ کاستن از دیگران، سراغ تباهی در خود و دیگران نمیره و تازه دیگران رو هم به این تشویق میکنه. وصبر علی ما اصابک، صبر یعنی طبق نظام ارزشیت برو جلو. هر چی به تو مصیبت یا سختی رسید، از نظام ارزشی فاصله نگیر، که این از عزم ثابته، این از همون عزت نفس ناشی میشه. از خداوند متعال طلب یاری و کمک میخوایم و با نزدیک شدن به ولی خداوند متعال، انشاءالله این عزت نفس رو برای خودمون حفظ خواهیم کرد.
الله مزاره مزار مزار وای چه روزگاری دیدو
حقوق مالی هم گاهی وقتا حق شخص یا اشخاص است، گاهی وقتا بیت المال است، یعنی اموال عمومی است. اگر حق شخص یا اشخاص باشه، گاهی وقتا اون شخص یا اشخاص معلومن و زنده، گاهی وقتا نه معلومه ولی از دنیا رفته است، گاهی وقتا هم نامعلومه نامشخص است. اگر معلوم باشه و زنده باشد باید رضایت او رو جلب کنیم. حالا رضایت او ممکنه که ما بگیم راضی بشود، گاهی وقتا هم نه، باید اون چی که ما بر عهدمون هست ادا کنیم، بپردازیم. بعضی از موارد هست که افراد میگن آقا نمیشه، بخوایم بریم رضایت بطلبیم دعوا میشود، مشکلات داره، آبروریزی میشود. در این گونه موارد لااقل باید اون چی که از ما طلب داره، دینی به عهده ما هست، ادا کنیم، با پست براش بفرستیم، به حسابش بفرستیم، قبضش رو، رسیدش رو براش ارسال کنیم. حالا نخواستیم هم اسم خودمون بگیم، لااقل ازش بخواهیم و بهش اطلاع بدیم شما یا مبلغ رو از من طلب داشتی، من فرستادم، از من راضی باش، یا توسط کسی بفرستیم. به هر حال این به عهده ما هست و باید ادا کنیم.
با ستاره ها.
برای آن کس که بار سنگین مسئولیت را پذیرفته و بر شانه های ایمانش می کشد، حضور و جانفشانی، ایثار و فریاد رسی همیشگی است. یادی می کنیم از رئیس اسبق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان، دکتر عبدالله عباسی. شهید مدافع سلامت دکتر عبدالله عباسی از جانبازان جنگ تحمیلی بود که پس از 25 روز مبارزه با بیماری کرونا در نهمین روز از بهار سال 99 در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان جان به جان آفرین تسلیم کرد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست. ثواب استماع تلاوت قبل از اذان رو میرسونیم به روح بلند شهید سرفراز، شهید مدافع سلامت دکتر عبدالله عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين نه